الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان، عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالم از اینکه بار دیگه این افتخار رو داریم که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و امیدوارم که شما عزیزان هم ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. همونطور که مستحضری در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی، کارشناس محترم مسائل اعتقادی هستیم. بنده ضمن عرض خوش آمد به ایشون، حضور ایشون هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای هم آرزوی توفیق و سربلندی دارم. انشالله که حال دوستان خوب باشه، انشالله که تحت توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همه مؤمن و مؤمنات قرار داشته باشن و انشالله که این برنامه هم مورد توجه اون امام همام قرار بگیره
انشالله. جناب استاد محمدی، در ادامه بحث پیرامون امامت و پرداختن به اوضاع سیاسی و اجتماعی پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مطالبی رو داشتید پیرامون پیدایش تشیع و نکته در برنامه گذشته به اینجا رسید که فرمودید در واقع شیعه یعنی همون اسلام ناب. برای ادامه این بحث در خدمتون هستیم.
بله، همونطور که اشاره فرمودید ما گفتیم که شیعه نه در اصول و نه در فروع چیزی جز همون متن اسلام، مر اسلام، حقیقت اسلام چیزی دیگه نداره. اگه کسی ادعایی داره ما حاضریم در مقابلش که ببینیم که یه مورد پیدا بکنه. البته که عرض میکنم باید چیزی باشه جز معتقدات شیعه باشه، نه اینکه برن تو فلان کتاب مثلا ولو کتاب معتبر باشه یه حدیث پیدا بکنم بعد بیام بگم در حالی که حدیث رو خود علمای ما ازش احراز کردن، حدیث به لحاظ سند مشکل داره. تا مشکل هم نداشت باشه، خبر واحد که اعتقاد یک قوم رو رقم نمیزنه، خبر واحد برای کارها و افعال و برای فقه قابل استفاده هست اگر صحیح و سند باشه، اما در اعتقادات هرگز اعتقادی رو ثابت نمی کنه. اما اون چیزی جز معتقدات مسلم شیعه هست که به هر کس بگیم قبول دارن، مثلا فرض فرمایید مثل معاد جسمانی یا حالا از این هم فراتر مثل امامت ائمه علیهم السلام و کیفیت به امامت رسیدنشون، دلائل و براهین امام بودنشون و یا مباحثی مثل عصمت امام، مباحث از این قبیل. اگه کسی حرف داشته باشه خب بیان، یک مورد پیدا نمیشه که اون چیزی که شیعه میگه خلاف اسلام باشه یا خلاف عقل باشه، تماما و دقیقا منطبق بر عقل و عقلانیت و فطرت انسانیت هست و منطبق بر مر اسلام. این حرف حرفی نیست که ما گفته باشیم، برخی از علمای بزرگ اهل سنت، بعضی از روشنفکران و منصفان اهل سنت هم به این مطلب اشاره کردن. از قول مثلا محمد فکری ابو نصر نویسنده معروف اهل سنت، ایشون می‌نویسه که شیعه نه در اصول کاری به ابوالحسن اشعری داره در اصول دین و نه در فروع کاری به مذاهب اربعه، بر این اساس که مذهب ائمه شیعه سابق‌تر است. چون قبل از اینکه بخواد ابو حنیفه که شاگرد امام صادق بوده بخواد مذهبی راه بندازه، مذهب امام صادق قبلش بوده و قبل از امام صادق امام باقر همون مذهب رو داشته. ایشون میگه که شیعه نه در اصولش از ابوالحسن اشعری و از دیگران چیزی گرفته که بگیم که این اصل اعتقادی شیعه رو مثلا ابوالحسن اشعری پایه‌گذاری، نه در فروعش از اون مذاهب اربعه اهل سنت چیزی داره، چون ائمه شیعه و مذهب ائمه شیعه قبل از اینها بودن، سابق‌تر بر این هست، در نتیجه موثق‌تر و اطمینان بخش‌تر از دیگر مذاهب و از دیگر مذاهب به پیروی سزاوارتر است، چون مسلمانان در سه قرن اول دارای همان مذهب بودند. این حرف این دانشمند سنی است و نیز از این جهت سزاوارتر به پیروی است که باب اجتهاد در آن تا قیامت باز است، برخلاف سایر مذاهب که اجتهاد رو خاص همون چهار نفر میدونن. البته خودشون الان بسیارشون متوجه شدن که این امکان پذیر نیست. بعضی از علمای بزرگشون میگن خب ما چه فرقی با اون ائمه چهارگانه داریم که فقط اونها حق اجتهاد داشته باشن و بعد از اون باب اجتهاد بسته بشه. ایشون میفرماید که یکی از دلایلی که این مذهب به پیروی سزاوارتره اینه که باب اجتهاد در این مذهب تا قیامت بازه، در حالی که اونجاها بسته. و نیز این مذهب هیچگاه تحت تأثیر قدرت‌ها و کشمکش‌های سیاسی شکل نگرفته، چون هرگز هیئت حاکمه پیرو این مذهب نبودن که بخواد مذهب تأثیری در سیاست یا سیاست تأثیری در مذهب داشته باشه. این مطلب که خوندم از کتاب المراجعات مقدمه دهش بود که من نقل کردم. اگر محتوای مکتب و اقوال و کتب علمای شیعه مبنای قضاوت در این باره قرار بگیره، وقت بسیاری از شبهات و اتهامات و دروغ‌هایی که بر علیه شیعه مطرح شده همه دفع میشه. خواهند دید که اصلا این حرفا نیست و شیعه اون که تصور میکنن و بافت‌های ذهنی بعضی از انسان‌های مریض یا انسان‌های مغرض هست، اونهایش بودم نیست. الان فرصت نیست، من هم صلاح نمیبینم که بعضی از دروغ‌های عجیب و غریبی که بر علیه شیعه میگن، مثلا مثل این که شیعه معتقده که بنا بوده امیرالمومنین پیغمبر بشه و جبرئیل خیانت کرده و وحی به جای اینکه بره پیش امیرالمومنین برده پیش پیامبر، و اینا میگن که شیعه ها بعد از نماز سه بار دستشون میارن بالا میگن خان الامین، یعنی جبرئیل امین خیانت کرد به جای اینکه وحی بره پیش علی بن ابی طالب برده پیش محمد صلی الله علیه و آله. خب اینو شما به عوام میشه همش بگی میخندن، میگن چه هر کسی متعالی وطن بلد نبودیم، اولین بار از شما شنیدیم تازه که چنین مطلبی هست. از این دروغ ها و تهمت ها فراوان بر علیه شیعه گفته شده و گفته میشه. الان هم شما برید مکه، مدینه، حجاز، اونجا وقتی بعد از نماز دستون میاری بالا و یه گوشون میاری نزدیک ببینن چی میگی، آیا خان الامین میگی یا مثلا چیز دیگه. به هر حال این اتهامات فراوان بوده و هنوز هم هست، مثل تهمت این که ما قرآن رو قبول نداریم، ما قرآن دیگه غیر از این قرآن داریم، با اینکه در عصر اطلاعات زندگی داریم میکنیم، ولی همین روزها شما تو سایت ها جاهای دیگه برید میبین از این تهمت، نه تو سایت ها، تو کتاب هایی که هر ساله در تیراژ میلیونی وهابیت چاپ میکنن و منتشر میکنن، این حرفا فراوان مشاهده میشه. به هر حال اگر مبنای قضاوت اون اعتقادات مسلم شیعه و کتب و اقوال علمای بزرگ شیعه باشه، اون وقت این شبهات همه دفع میشه. باز من مطلب دیگر رو از قول که از دانشمندان اهل سنت استاد ابوالوفا قنیمی تفتازانی از دانشمندان اهل سنت میگه که بسیار از محققان چه در شرق و چه در غرب، چه در گذشته و چه اکنون، نظرهای نادرست بسیاری درباره شیعه داده اند بدون هیچ دلیل و مدرک قابل اعتمادی این حرفا رو گفتن. این نظرها رو برخی با بازگو میکنن بدون هیچ دلیل و سندی، همین نظرها رو تکرار میکنن بیان که از خودشون درباره صحت و سقم اونها سوال کنن، از خودش یه بپرسن که این مطلب شما قبول دارید. حالا بد نیست که یه خاطره اینجا خدمت دوستان عرض بکنم. شب 13 رجب بود، بنده مکه بودم و چون جلسه‌ای داشتیم تو اون هتل، همه کاروان‌ها جلسه داشتن، بنده با تون جلسه شرکت می‌کردم، می‌خواستم سریع برم. یکی از این وهابی‌ها اومد جلوانو گرفت و شروع کرد سوال کردن. از اون گفت که اعتقادات شما چیه؟ گفتم خب ما خدا را قبول داریم، خدا را یکی میدونیم، پیامبر را قبول. گفت نه اشتباه میکنی، شما خدا را یکی نمیدونید. گفتم خب اگه شما بهتر از من اعتقادات منو میدونی چرا از من سوال میکنی؟ خب برو خودت میدونی دیگه. عجله هم داشتم میخواستم برم، من میگفتم ما خدا را قبول داریم، میگفت نه شما خدا را قبول ندارید. گفتم خب اگه از من میپرسی چه، خب هر چی من میگم رو باور کن، من میگم خدا یکی، شما میگید نه شما خدا را یکی قبول ندارید. به هر حال این اتفاقی است که متاسفانه افتاده و میفته. حالا این دانشمند سنی میگه که به جای اینکه بخوان اعتقاداتشون از خودشون بپرسن، دهن به دهن از این و اون شنیدن و از منابعی که مغرضان این حرفا رو نقل کرده نقل میکنن. این نظرها رو بدون هیچ دلیل و مدرک قابل اعتمادی نظرهای برخی از افراد رو بازگو میکنن بیان که از خود اونها درباره صحت و سقمش سوال کنن. یکی از عواملی که باعث شده حق شیعه به دست این گونه افراد پایمال شود، ناآگاهی آنان از کتابهای خود شیعه و اکتفا کردن به آثار و نوشته های دشمنان شیعه هست. من دارم حرفای از خونمون دانشمند اهل سنت رو میخونم، متنشو دارم میخونم. یکی دیگر از عواملی که سبب تضییع حق شیعه شده است، استعمار غربی است که همواره سعی در ایجاد شکاف و اختلاف میان شیعه و سنی داشته است و دارد و کوشیدن نظریات اختلاف انگیز و دور از انصاف و ناآگاهانه را به نام بحث آزاد و علمی و دانشگاهی نشر دهند. این مطالبی که من خوندم از مع رجال الفکر فی تاریخ صفحه 40 و 41 بود. دوستان خواستن اونجا مراجعه بفرمایم، کل مطلب رو اونجا ملاحظه بکنن. ملازم فرمایید که این حرف ما نیست، خود برخی از دانشمندان منصف اهل سنت هم این مطلب رسیدن.
خیلی متشکرم استاد. برنامه رو با سوالات شنوندگان پی میگیریم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
سوال اعتقادی داشتم، خواستم بدونم اگه ارزش اعمال انسان ها نیست که جایگاه انسان ها رو تو این نظام ارزش یابی میکنه، یعنی بستگی به ارزش انسان هاست که جایگاه اعمال انسان هاست که جایگاه یک فرد مشخص میشه، یعنی عمل ملاکه. اگه اینطوریه پس چطور حضرت علی از سری که فرصت انجام عملی رو نداشته این جایگاه به این بالایی رو داره که خیلی از علمای ما که عمری رو به عبادت پرداختن باز میان به حضرت علی اصغر متوسل میشن؟ ملاک برتری حضرت علی اصغر پیش خدا چیه؟ بخاطر اینم عملشه یا همین که فقط فرزند امام حسینه همین ملاک برتریشه؟ خیلی ممنون.
ما هم از شما برادر عزیز تشکر میکنیم. ممنون میشم استاد اگه سوال ایشونو پاسخ بدید.
بله، عرض کنم که حالا یه بحث اعتقادی همینجا مطرح کنیم بد نیست. در زمینه این که ملاک چی هست، یه نظر افراطی، یه نظر تفریطی، یه نظر اعتدالی وجود داره، یعنی 3 تا نظر وجود داره. بعضی ها مثل مرجعه که در زمان بنی امیه پیدا شدند و سیاست حاکم هم از اینها حمایت می‌کرد و خیلی نشرشون داد، اونها معتقد بودن که همین قضیه انسان ایمان داشته باشه این کافیه. ایمان رو هم اونها به همین میگفتن که فقط تو مسلمان ها باشه، به زبان مثلا بگه، حتی به زبان هم نگه، فقط بگه من ایمان دارم. یعنی بله. اگه از سوال کردن بگه بله من ایمان دارم، بعد دیگه هر جنایتی کلب نداره، اصلا عمل مطرح نیست، مطلقا عمل تأثیری در سرنوشت نداره، اون چی که هست همین ایمان هست. در نتیجه همه جنایات خودشون توجیه میکردن.
درسته.
خب کشتن امام حسین جنایتی کمی نبود، اما با این تفکر مرجعی‌گری خیلی راحت قابل توجیه بود. تفکر تفریطی از اون طرف بود که گروه های مثل وعیدیه و خوارج اون طرف بودن که اونها باز برعکس به ایمان بهایی نمیدادن، چه براشون مهم بود عمل بود، ولذا یک گناه رو اونها باعث کفر میدونستن. مثلا خوارج معتقد بودن که اگه انسان مرتکب گناه شد کافر شده، باید دوباره به دین برگرده، از دین با این کارش خارج شد.
درسته.
حد اعتدال اینه که نه حرف مرجعه درسته، نه حرف وعیدیه و خوارج و این گروه های اینجوری، بلکه ایمان و عمل صالح هر کدام جایگاهی دارن. طبیعی است که تا ایمان نباشه عمل صالح اصلا تولید نمیشه. ما توی که از بحث عرض کردیم که ایمان و عمل صالح پله های متوالی نردبان کمال انسان به سوی قرب الله هست. تا پله اول که ایمان نباشه اصلا انسان سراغ پله دوم نمیره.
بله.
چون نماز خوندن مبتنی بر باور داشتن خداست. تا انسان خدا رو باور نداشته باشه معنا نداره بخواد نماز بخونه. بعد که نماز خون، این نماز ایمان بیشتری در او ایجاد میکنه، میره رو پله دوم ایمان و پله سوم این نردبان.
درست.
این پله دوم ایمان خودش عمل صالح بیشتری تولید میکنه که میشه پله چهارم و همینطور متوالیا میره بالا تا به کمال برسه. این حرف ما گفتیم. قرآن هم اینجوری بحث میکنه، همه جا ایمان و عمل صالح رو با هم مطرح. این بس خوب، حال خیلی به این پرسش این برادر عزیزمون مربوط نمیشد، فقط چون ایشون اشاره کرده بودن که عمل، ما عرض کردیم که عمل تنها هم نه، ایمان تنها هم نه، بلکه این دوتا با هم.
بله.
اما این که جایگاه انسان ها و اون از کنم که آبروشون اندالله به چی مربوط میشه، این یه بحث دیگه است که باید مطرح میشه. باز این هم به عنوان مقدمه عرض میکنم کسانی که فرزند مؤمنین هستند، پدر و مادر یا حداقل یکی از اینها مؤمن باشه،
درست،
اونها عند الله مؤمنند و همه آثار ایمان درشون مترتب میشه. اینا نه تنها خودشون بهشتیان که حق شفاعت هم دارن. روز قیامت چی میشه؟ بچه های نوزاد، شیرخوار، غیر شیرخوار که در طفولیت از دنیا رفتن، بچه های مؤمنین دم در بهشت با قیافه حق به جانب میستند و بهشون میگن برید داخل، میگن نه تا پدر و مادرمون نیان ما نمیریم. در واقع پدر و مادر رو برمیدارن میبرن تو داخل بهشت، این بچه هایی که در دوران بچی از دنیا رفتن. نه تنها تفضلان خودشون رو خدا میبخشه و بهشتی هستن، که دیگران رو هم شفاعت میکنن، بهشتی میکنن. بله، بچه های کافر رو ما توی شرط برنامه ها عرض کردیم که به نظر ما اونها جز مستضعفین محسوب میشن و در قیامت تکلیفشون روشن میشه. خب فرزند امام حسین علیه السلام جز همون دسته اول محسوب میشه که اشاره کردیم. نکته بعد این که تمام فرزندان مؤمنین که در کودکی از دنیا میرن، از جمله اون عبدالله رضی که مشهور به علی اصغر هست، اینها در بهشت رشد میکنن، تربیت میشن و به اون کمال شایسته خودشون میرسن. چنانکه در خبر داریم راجع به همین عبدالله رضی که خبر اینه که خداوند مرضعه ای از اهل بهشت رو فرستاده که پیشون شیر بده تا اون ادامه استکمال خودشو داشته باشه، البته تو عالم برزخ. در روایت داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها مربی این هاست و اینها رو رشد میده. در بعضی از روایت هست که حضرت ابراهیم و ساره همسرش، منافاتی هم نداره همه اینها رو با هم جمع کنیم، چون همه میشن بهشتی و تفاوتی نداره، این همشون قابل جمع هست. نکته سوم که عرض میکنم اینه که از نظر ما، بله، تا کسی به دنیا نیاد و به بلوغ نرسه و اعمال شایسته انجام نده، ما ایشون رو واجد مقام و شایستگی مقامی نمیدونیم.
درست.
اما این نظر خدا هم اینجوریست؟ نه، خداوند بچه که تازه به دنیا اومده رو میگه بگو من پیغمبر هستم، من چنین چنانم، حضرت عیسی ابن عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و اوصانی به صلات و زکات مادمتو حیا و برم به والدت الاخر. و این حرف مال یک بچه که تازه به دنیا اومده، چون برای خداش اینجوری نیست که تا حضرت عیسی به دنیا نیاد و بزرگ نشه و مردم رو هدایت نکنه هیچ مقام، هیچ جایگاهی نداره. خدا میدونه که حضرت عیسی در آینده چنین خواهد شد و خدا میداند که اگر این طفل رضی به شهادت نمیرسید در آینده چنین و چنان میشد، باب الحوائج میشد. و از نظر خداوند تفاوتی نمیکنه که این بچه این راه رو طی بکنه یا طی نکنه. چنانچه یکی از دلایلی که کسانی که در جهنم مخلد میمونن یا کسانی که در بهشت مخلد میمونن همینه که خدا میدونست که اگر این در دنیا زندگی میکرد، اگر 100 میلیون سالم زندگی میکرد، راهش همین بود، همین گناه و همین شیوهی که الان پیش گرفته تا آخر ادامه میداد. بهشتی هم همینطور هست. اینا رو خدا میدونه. بنابراین خدا که میدونه که این فرزند چه استعدادی داره، این فرزند اگر به روش میرسید چنین و چنان میشد، الان همون جایگاه رو براش و همون اجر و همون موضوع بهش میده و همون عوض رو بهش میده که اگر در دنیا بود به اونجا میرسید. بنابراین چه اشکال داره طفلی که یه چنین ظرفیت بالقوه‌ای رو داره، یک چنین شایستگی بالقوه‌ای رو داره و واقعا در آینده اگر بود چنین میشد، این رو خداوند باش رفتاری بکنه که انجام شده باشه، چون در علم خدا هست که چنین چنان خواهد شد.
درسته.
و این نکته دقیقی است که حتما دوستان عنایت خواهند فرمود. و نکته آخری که عرض میکنم اینه که عرض کنم چنان که با ضروریات هم داریم، آنچه که در واقع مهری بود بر پایان واقعی کربلا که دیگه دوست و دشمن ناچارند که سند حقانیت و مظلومیت امام حسین علیه السلام رو بپذیرند، در واقع همین علی اصغر بود. این مهر کوچولو بود که آخر این قیام خورد، الان کافر بیاد بررسی بکنه، ملحد بیاد بررسی بکنه، شیعه بیاد بررسی بکنه، اهل سنت، هر کس بیاد بررسی بکنن، حق رو به امام حسین میدن.
بله.
یعنی در واقع ایشون گرچه سرباز کوچیکی بود، اما در احقاق حق و در تحقق عدالت و انسانیت نقش بسیار حساسی داشت. مهر معمولا کوچیکه، ولی تا پایان نامه نخوره اون نامه خیلی ارزشی نداره، مهره که ارزش میده. علی اصغر در واقع به منزله مهری است که در پایان این قیام خورد و این مقام کمی نیست. و چون مظلوم بود، خداوند هم مدافع مظلوم هست، او رو کرده باب الحوائج. ولی در واقع داریم که هر کس خدا رو به خون مظلوم قسم بده، خداوند حاجتش رو برآورده میکنه. این دم مظلوم همین خون علی اصغر و همون عبدالله رضی هست، چون او واقعا مظلوم بود، نه شمشیری داشت، نه نیزه‌ای داشت، نه جنگی داشت. خدا مدافع اوست. چرا؟ چون 100% دیگه در مظلومیتش تردیدی نیست. این دفاع رو خداوند با اون مقامی که بهشون داده، یکی از عوض‌های است که خداوند به علی بن حسین داده. اینا داشت بشن دوستان، خداوند ممکنه که پاداش ثواب نده، اما عوض که دیگه مشکل نیست و این از جنس عوضه. این اعواض هم منحصر به همین یکی نیست. این بس یک بحث مفصل‌تری لازم داره که ما فرق بین ثواب و عوض و چیزی از این قبیل رو روشن بکنیم. یه وقت بحث ثواب هست، خب ثواب باید حتما اجر باشه و حتما باید عملی باشه و الی آخر. اما در عوض این حرفا نیست. عوض از طرف خداست. علی ابن حسین عوض لازم داشت. چرا؟ چون بیگناه کشته شد.
درست.
چون کاری نکرده بود. ثواب و معنا که عمل عبادی انجام داده باشه معنا نداره، اما عوض که معنا داره، عوضش همین باب الحوائج بودنشه. و اینم نکته دقیقی است. این دو تا نکته که آخر عرض کردم رو دوستان بیشتر روش نظر داشته باشن
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما عزیزانم، تشکر میکنم که با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی ما رو همراهی میکنید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خواهر محترمی سوالی رو مطرح کردن از این برنامه و خواستن که شما پاسخگویشون باشید و نخواستن که صداشون پخش بشه. من مضمون سوال ایشون رو خدمت شما عرض میکنم. دغدغه‌ای که ایشون داشتن و خواستن که شما راه حلی رو براش ارائه بکنید این بوده که علارغم اینکه ایشون بسیار مقید به رعایت مسائل دینی و فرد متشرعی هم هستن، اما گفتن که حدود یک سالیه که نسبت به نماز خودشون مسامحه میکنن و حتی گاهی اوقات نماز رو ترک هم میکنن و به قول خودشون حس خاصی نسبت به نماز ندارن. حالا خواستن که شما بفرمایید چطور میتونن عشق به نماز رو درون خودشون ایجاد بکنن.
بله، در درجه اول باید ریشیابی بکنن، ببینن که این سردی و سستی و سهل‌انگاری نسبت به نماز ریشش چیه، چطور شده که به وجود اومده.
بله،
که طبعا به چند نکته برمیگرده. یه نکتهش این که از خونم اون شأن و جایگاه نماز رو بهش توجه نکردن، یا اینکه یادشون رفته. چون انسان وجودش نیازمند تغذیه هست، همونطور که به لحاظ جسمی ما نیاز به تغذیه داریم. نمیشه گفت که چون من دیروز غذا خوردم دیگه امروز نمیخوام غذا بخورم.
درسته.
نه، غذای دیروز مال دیروز بوده، غذای امروز هم مال امروز هست. روح انسان هم نیاز به تغذیه مداوم داره و باید هر از گاهی هی بهش خوراند اهمیت نماز رو، جایگاه نماز رو، آثار نماز رو در دنیا و آخرت. وگرنه یواش یواش فراموش میکنه. این در واقع از گرسنگی میمیره روح. ما باید تغذیه بکنیم روح رو. اخلاق نیاز به از خونم که نو به نو تغذیه کردن داره. اینجوری نیست که خب من دیگه با تقوا شدم. مرتب باید تزریق بشه که این تقوا زنده بشه. مثل نهالی که باید آب داد، انسان باید به نهال تقوا در درون خودش مرتب آب بده.
بله.
حالا با خوندن روایات، با خوندن آیات و با رفتن پای درس و سخن صاحب نفسها، برایش به شکلی باید به هر حال تغذیه بشه. وگرنه اگه تغذیه نشه، یواش یواش این نهال میخشکه و از بین میره. چنانچه جسم انسان اینجوری هست. اول باید ریشیابی بشه که خب اون آثار از کجاست، چرا اون به وجود اومده. دوم اینکه باید همونطور که عرض کردم، قدم به قدم و روز به روز، نو به نو ما تغذیه بکنیم روحمون رو و بعد عاطفی و احساسی خودمون رو نسبت به نماز. و این مستلزم اینه که بدونیم که جایگاه نماز در نظام اسلامی کجاست. ما نداریم، شاید با جرأت میشه گفت نداریم مطلبی که انقدر بعد از ایمان به خدا نسبت به او سفارش شده باشه. پیامبران بزرگی همچون حضرت ابراهیم تقاضا میکنن که خدایا من از نماز گزاران قرار بده. رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. خدای منو از کسانی قرار بده که نماز اقامه میکنن. ابراهیم با اون عظمتش آخر عمرش از خدا میخواد که مقیم الصلاه باشه و میگه خدا فرزندان من هم کارشون کن که نماز رو اقامه بکنن. پیامبر فرمود لکل شیئن وجهون و وجه دینکم الصلاه. از کنم که هر چیزی یه چهره‌ای داره، چهره دین شما نمازه. یعنی اگر نماز بود، شما در واقع اون صورت دینتون، حقیقت دون، اون چهره دین شما نماز هست. باز پیامبر فرمود جعل الله جل ثناؤه قرة عینی فی الصلاة، فرمود که روشنی چشم من رو خداوند در نماز قرار داد. پیامبر همه چیز دنیا رو میدید، همه امور در دنیا، همه عبادات رو میدید. چطور که چشم پیامبر به نماز روشن شده؟
بله.
خب این حکایت از اهمیت نماز داره. و فرمود و حبب الی الصلاه کما حبب الی الجائع الطعام. نماز رو خداوند محبوب من قرار داده، چنان که انسان گرسنه غذا رو دوست می‌دارد. و الی الظمآن الماء، چنان که خداوند، چنان که انسان تشنه آب رو دوست داره، من هم نماز رو دوست دارم. بعد فرمود که و ان الجائع اذا اچلش شبع، انسان گرسنه وقتی خورد سیر میشه. و ان الظمآن اذا شرب رویا، انسان تشنه وقتی که آب نوشید سیر میشه، سیراب میشه. و انا لا اشبع من الصلاه، ولی من از نماز سیر نمیشم. چرا؟ چون پیامبر به حقیقت نماز پی برده.
بله.
چون پیامبر میدونه که سخن گفتن با خدا انسانو به کجا میرسونه. این مطلبی است که حالا ما با یک روایت دو روایت ده داره بعد نمیتونیم بهش برسیم. اگر انسان توجه داشته باشه که وقتی که داره نماز میخونه مورد توجه خداوند متعال قرار میگیره، و وقتی که مورد توجه خداوند متعال قرار گرفت، در واقع مورد توجه همه مخلوقات خدا قرار میگیره و در واقع محبوب همه مخلوقات خدا قرار میگیره، چون همه مخلوقات جنود خدا هستن، سربازان خدا هستن و توجه دارن به انسان.
بله.
امام صادق علیه السلام فرمود احب الاعمال الی الله الصلاه و هی آخر وصایا الانبیا، محبوب ترین اعمال پیش خدا نمازه و نماز آخرین وصیت همه پیامبران بود. هر پیامبری آخرین وصیت، چون که ائمه علیهم السلام هم همینجوری بودن، آخرین وصیتشون نماز بود. توجه به این آثار، توجه به اهمیت و این که انسان بدونه که در نماز داره چی کار میکنه، خود به خود انسان رو شائق نسبت به نماز میکنه و نماز میشه مورد علاقه و محبت انسان. پیامبر فرمود ما دمت فی الصلات فانک تقرا باب الملک الجبار و من یکثر قرأ باب الملک یفتح له. مادامی که در حال نماز هستی، داری در اون پادشاه قدرتمند رو میکوبی، مختله رو میکوبی که خدا باشه، و هر که در خانه پادشاه رو بکوب، بسیار بکوبه، سرانجام اون در بروش باز میشه.
درسته.
اگر میخوای خانه خدا پیش خدا به خدا برسی، باید این در رو بکوبی. باز امام امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود لو یعلم المصلی ما یخشاه من جلال الله ما سره و انیر فرسه و من سجوده. اگر نمازگزار میدونست که چه حاله ای از جلالت خدا او رو فرا گرفته، چه عظمتی پیدا کرده موقعی که داره نماز میخونه، دوست نداشت که هرگز سرش از سجده برداره، دوست داشت که پیوسته در همین سجده عمرش رو سپری بکنه. عرض کنم که به هر حال این توجه به عظمت نمازگزار و آثار نماز، که حالا خود آثار نماز، آثار دنیوی نماز، آثار اخروی نماز، که اگر بخواد انسان توجهی به اینها داشته باشه، خود به خود نماز رو پیش انسان محبوب میکنه، مخصوصا نمازی که با شرایط و آدابش انجام شده باشه. من نکته آخری رو هم عرض میکنم، گرچه این نکته نکته مهمی بود و ما هم فقط با اشاره ازش رد شدیم، با اون این که توجه به اهمیت نماز، جایگاه نمازگزار و جایگاه ترک نماز و تارک الصلات در نظام هستی، این خود به خود نماز پیش انسان محبوب و مهم قرار میده. این بحث خب بحث مفصلی است، انقدر در این زمینه روایت هست، انقدر در این زمینه کتاب هست، که ما توصیه میکنیم دوستان عزیز شنونده هر از گاهی که از این کتاب ها رو بخونن.
بله. بله.
یه کتاب باز کنن، هر کتابی باشه فرق نمیکنه، قرآن رو باز کنن، یه آیه که راجع به نماز در قرآن هست اون آیه رو بخونن و به تفسیرش نگاه بکنن، شارژشون میکنه تا یکی دو روز.
درسته.
خود به خود این کتاب تا یکی دو روز اونها رو شارژ میکنه، این یه حدیثی که خوندن، این یه آیه که خوندن، تا یکی دو روز نسبت به نماز اونها رو شارژ میکنه. یا مثلا کتاب توضیح المسائل رو باز کنن، اون چیزی که راجع به اهمیت نماز گفته شده رو بخونن. یه کتاب اخلاقی، هر کتاب اخلاقی که باشه، معمولا این بحثا تو کتاب‌های اخلاقی هم هست. خلاصه با خوندن، با شنیدن، با مرور، با مطالعه اینها خودشون رو و وجودشون رو نسبت به اون، نسبت به نماز تا یه مدتی چند روزی، حالا فرق می‌کنه، گاهی ممکنه یه سخن سال‌ها انسانو شارژ بکنه، گاهی هم ممکنه نه اثرش یه روز دو روز بیشتر نباشه، ولی به هر حال بی اثر نیست. آخرین نکته که عرض می‌کنم اینه که یه وقتی که ما جایگاه نماز رو مهم میشموریم، در نتیجه مقدمات فراوانی براش تهیه میکنیم، خب این خوبه، یعنی از طریق برهان لم وارد میشیم، از اهمیت نماز میریم سراغ این که این اهمیت رو پاس بداریم، آثار و تبعات و معلول های این علت رو انجام میدیم. یه وقت نه، از معلول ها به علت میرسیم. مثلا فرض فرمایید که برای خودمون لباس خاص برای نمازمون داریم، لباس تمیز و پاکیزه برای نماز داریم، حتما موقع نماز ما خودمون عطر میزنیم، معطر میکنیم، عنایت داریم که حتما اول وقت نماز بخونیم، به هیچ قیمتی حاضر نیستیم که نمازمون از اول وقت تأخیر بیفته، حتی المقدور سعی میکنیم نماز رو با جماعت بخونیم، به نافله ها اهمیت میدیم، به مستحبات قبل از نماز، بعد از نماز، تعقیبات، به اینها اهمیت میدیم. این مجموعه، حالا تعدادش هم زیاد هست که بنده بخوام بگم خیلی طول میکشه، این مجموعه خود به خود علاقه ما رو نسبت به نماز زیاد میکنه، اهمیت نماز خود به خود به وجود میاد. اون اول گفتم از اهمیت نماز انسان به جایی میرسه که از کنم که اون آثار و تبعات به دنبالش هست، الان عرض میکنم که نه، ما از اون آثار و تبعات بیایم به اهمیت برسیم، خودمون رو مقید بکنیم که نماز رو براش برنامه ویژه قرار بدیم.
درست.
و اگر بدونیم که نماز، از کنم که حتی این کارهای کوچیک، مثل اینکه مقید باشیم به نماز اول وقت.
بله.
ما تصور میکنیم که حالا این مسئله مهم نیست، حالا گفتن نماز هر موقع میخواد بخونید بخونید، اما خیلی مهمه. اگر اصلا خودش مقید کنه به نماز اول وقت، اون وقت آثار و تبعاتی داره، از جمله اینکه نماز تو ذهنش محبوب میشه، علاقه و اشتیاقش نسبت به نماز زیادتر میشه. اما اگه نه، سهلنگاری کرد، حالا نشد یه صدی صدی، این خود به خود باعث میشه که اون جایگاه نماز در نظرش افت بکنه، محبتش کم بشه. حالا برای اینکه این بخش رو هم ما متبرک کرده باشیم به روایت اهل بیت علیهم السلام، یکی دو تا روایت رو میخونم. امام باقر علیه السلام فرمود: اعلم ان اول الوقت ابدا افضل، بدان که اول وقت همیشه افضله، در هر شرایط افضل هست. فعجل بالخیر ما استطعت، شتاب کن به سوی خیر که هی علی خیر العمل، هرچی توان داری تلاش کن که این خیر العمل رو اول وقت به جا بیاری.
بله.
و احب الاعمال الی الله عز و جل ما داوم العبد علیه و این قل، محبوب ترین اعمال پیش خداوند متعال اون عملی است که بنده نسبت به اون عمل مداومت داشته باشه، ولو کم باشه. اگه به اول وقت مداومت داشتید، این محبوب ترین اعمال پیش خداست. در روایت دیگه امام صادق علیه السلام فرمود: فضل الوقت الاول علی الاخر که فضل الاخره علی الدنیا، فضیلت نماز اول وقت مثل فضیلت آخرت بر دنیاست، به همون مقدار که اصل آخرت است و اینها، اصل نماز اول وقته، اون یک اجازه هست که گفتن که یک رخصته که گفتن اگر نتونستید اول وقت نماز بخونید بعدش بخونید.
درست.
حالا اینم یه بحث فقهی هم اینجا داره که آیا این مثلا از باب رخصت هست یا اینکه ما تعدد واجب داریم که اگر واجب اول نشد واجب دوم الی آخر، که این بحثی حالا به درد ما اینجا الان نمیخوره. خب چنانکه اگر امور دیگر هم مراعات بشه این همه مؤثر. خلاصه عرضم تو این بخش این شد که اگر ما اون حال و هوا و آداب نماز رو مراعات بکنیم، این خیلی مؤثره که علاقه و عشق ما نسبت به نماز زیاد بشه.
بله.
من توصیه میکنم به خواهر محترم و همه دوستانی که بحث رو شنیدن، کتاب آداب و صلات امام رحمت الله علیه رو با دقت مطالعه بکنن. بخشایش ممکنه سخت باشه براشون، عیبی نداره بپرسن تا براشون توضیح بدن. اون کتاب آداب و صلات بسیار مؤثر هست، چنان که مرحوم فیض کاشانی در محجت البیضا هم تو باب نمازش روایت نابی رو آورده. میدونید که اصل محجت البیضا همون احیاء العلوم غزالی هست که ایشون شرح و تصحیح و نقد کرده.
درست.
اونجایی که نیاز به شرح داشته شرح کرده، اونجایی که نیاز به نقد داشته نقد کرده، اونجایی که نیاز به از کنم رد داشته رد کرده و به هر حال اون هست.
بله.
اونجا هم بحثای بسیار جالبی داره. بقیه کتابای اخلاقی هم در این زمینه بحث کردن. این خواهر محترم و دوستان میتونن مراجعه بکنن و خود به خود انگیزشون نسبت به نماز و علاقشون نسبت به نماز زیاد میشه.
خیلی متشکرم استاد. امیدوارم این خواهر محترم هم پاسخ سوالشون رو گرفته باشن. تشکر میکنم از شما که تو این برنامه حضور پیدا کردید. از شما عزیزان شنوندم که تا پایان برنامه همراه ما بودید سپاسگزارم. شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنوند است. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری